سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم و شما میهمان پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 12 و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستید. در این ویژه برنامه ما همراه با همکارانمون و همراه با تحلیلگران و کارشناسانی راجع به مسائل مختلف این انتخابات با شما صحبت خواهیم کرد. همراه با من احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در استودیو خبر رادیو فردا هست و این ویژه برنامه رو با احسان آغاز میکنیم و اینکه کلن چه تحولاتی تا این ساعتی که از انتخابات آغاز شده در ایران تحولات قابل توجه وجود داشته و چه خبرهای مهمی رو داریم.
بر اساس روال معمول مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در همون ساعت ابتدایی صبح رأی دادن و از مردم خواستن که در انتخابات شرکت کنن. حتی آقای هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف قوا هم در بیمارستان که رأی دادن. از میان شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده و دیگر شخصیت‌های سیاسی مشهور این جریان رأی دادن. هواداران آقای احمدی نژاد در کانال‌های تلگرامیشون عکس‌هایی رو از برگه‌های تعرفه‌های رأی منتشر کرده بودند که در اون به آقای احمدی نژاد رأی داده بودن، اما کانال تلگرامی دولت بهار بعد از ساعتی این عکس‌ها رو حذف کرد و اعلام کرد که به دلیل تذکر دادستانی این عکس‌ها رو حذف کرده، ولی هنوز خبری منتشر نشده که آقای احمدی نژاد خودش برنامه‌ای برای رأی دادن داره یا نه. همینطور مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم تقاضای صندوق کرده بودن برای رأی دادن، ولی هنوز گزارشی منتشر نشده که آیا صندوقی برای اونها ارسال شده یا نه.
با این حساب تا اینجا اتفاق غیر قابل منتظری جز این که آقای احمدی نژاد هنوز رأی نداده وجود نداره.
تقریبا بر اساس همون روال معمول انتخابات در حال برگزاری.
حالا این حضور هواداران آقای احمدی نژاد که بهش اشاره کردی که نام آقای احمدی نژاد رو می‌نویسن روی برگه‌های رأیشون، این خب هم تحریم نیست، یعنی هم ورود در شرکت کردن در انتخابات، هم اینکه این چه معنی داره؟ مشارکت اعتراضی چی میتونه باشه؟
البته توضیح دادن که از نظر اونها به نوعی شرکت در انتخابات و رأی دادن با آقای احمدی نژاد میتونه آرای مشارکت در انتخابات را بالا ببره و حالا به نوعی به موضوع مشارکت در انتخابات کمک میکنه. البته خب گروه هایی هستن که انتخابات را هم تحریم کردن، از گروه هایی که چه در داخل ایران هستن چه در خارج ایران. بیانیه‌ای منتشر شده بود به نقل از عباس امیر انتظام و سه عضو جبهه ملی ایران، داوود ارمیداس باوند، علی رشیدی و حسین شاه حسینی، اما آقای امیر انتظام اعلام کردن که هیچ سمت و سوی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ندارن و گفتن که نام آقای رشیدی هم بدون هماهنگی در این بیانیه اعلام شده. در این بیانیه اعلام حضور در انتخابات و حمایت از حسن روحانی شده بود، اما بر اساس این گزارش آقای امیر انتظام در واقع اعلام میکنن که در اون بیانیه نقشی نداشتن یا حداقل تمایل نداشتن که نامشون در این بیانیه منتشر بشه. قبل از این بعضی از گروه‌های دیگه هم انتخابات را تحریم کرده بودن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران، 6 حزب کردستان ایران، گروه اتحاد برای دموکراسی، از جمله گروه‌هایی بودند که این انتخابات را تحریم کرده بودند. 29 نماینده پارلمان اروپا هم در نامی به فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواستار آزادی زندانیان سیاسی در قبل از انتخابات ایران شده بودند. 150 نماینده پارلمان اروپا هم روز پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرده بودند و انتخابات ایران را غیر آزاد، منصفانه و تقلبی خوانده بودند.
احسان، یه اتفاق عجیب و غریبی، شاید حالا نمیدونم چقدر عجیبه، آقای میرسلیم اعلام شد که انصراف داده، بعد معلوم شد که یعنی حزب مؤتلفه که ایشون عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هستند و نماینده این حزب بودن در انتخابات، اعلام کردن که ایشون انصراف داده. بعد معلوم شد که انصراف ندادن و امروز هم گویا نام آقای میرسلیم بین اسامی نامزدها هست. این اصلا این رفت و برگشت، این انصراف دادن ندادن، خبر جدیدی آمده؟ اظهار نظر تازه‌ای داریم راجع به این موضوع؟
آقای میرسلیم در ستاد انتخابات کشور گفته که بیانیه حزب مؤتلف اسلامی به این دلیل صادر شده که ایشون عصر چهارشنبه به همراه آقای رئیسی به مشهد سفر کرده بود و این باعث برداشت اشتباه از این سفر شده بود، به این معنا که حزب مؤتلف اسلامی احساس کرده که آقای میرسلیم با این سفر به نفع آقای رئیسی کنار رفته، که البته تا حدودی میشه گفت این پاسخ غیر متعارفه، چون به هر حال قاعدتا اگر حزب می‌خواسته تصمیم بگیره به هر حال میتونه با آقای میرسلیم قاعدتا باید تماس گرفته می‌شده و به هر حال چون ایشون هم نامزد حزب بوده، اگر تصمیمات حزب در یک چارچوب ساختار حزبی گرفته شده باشه باید ایشون انصراف میداده، چون گفته بود از ابتدا که به تصمیم حزب وارد انتخابات شده و به این تصمیمات پایبنده. از اون طرف حزب مؤتلف اسلامی هم از چهارشنبه شب به بعد دیگه هیچ اظهار نظری نکرده که تایید کننده بیانیه قبلیش باشه یا واکنش به اظهار نظر دوباره آقای میرسلیم باشه.
توی خبرها میشنیدیم بحث بر سر این بود که روابط عمومی سپاه بیانیه داده و اعلام کرده که فرماندهان سپاه اگر بخوان اظهار نظری داشته باشن باید حتما از طریق خود روابط عمومی و ساختار تشکیلاتی سپاه باشه. اصلا ماجرا چیه؟ مگه چه اتفاقی افتاده که سپاه چنین واکنشی رو داشته؟
دیشب بیانیه‌ای در کانال تلگرامی روزنامه ایران و بعد از اون در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران سوء استفاده از عکس‌ها و نظرهای خودش درباره انتخابات را غیر اخلاقی خونده بود و تأکید کرده بود که از هیچ نامزدی حمایت نکرده. گفته بود که این عبارت را به کار برده بود که در کنار مردم ایران برای تداوم سازندگی و پیشرفت ایران خواهد ایستاد و تأکید کرده بود که بر اساس نظر آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی که به تعبیر آقای سلیمانی مخالف حضور نظامیان در سیاست بوده آلوده سیاست بازی نخواهد شد. طبیعتاً این اطلاعیه بااستاب زیادی در کانال‌های تلگرامی داشت. قبل از اون سخنگوی سپاه از نامزدهای انتخابات خواسته بود که تصویر آقای سلیمانی رو در پوسترهای خودشون به کار نبرن، اما ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در صحبت‌های برنامه‌های تلویزیونیشون از آقای سلیمانی اسم برده بودن، حالا به نوعی از ایشون تمجید کرده بودن و حالا تا حدودی خودشون را نزدیک به آقای سلیمانی نشون داده بودن، که خب قاعدتا این بیانیه میتونست تأثیر خاصی در فضای انتخابات داشته باشه یک روز قبل از برگزاری انتخابات. سخنگوی سپاه پاسداران البته این رو تکذیب نکرده که آقای سلیمانی این بیانیه رو داده، بلکه گفته که هر گونه موضع‌گیری فرماندهان این سپاه باید در توسط روابط عمومی و یا سخنگوی سپاه اعلام شه و غیر از اون هر مطلبی فاقد ارزشه و به شدت تکذیب میشه. که به هر حال آقای سلیمانی و بعضی از فرماندهان قدیمی سپاه هم روحیات خاصی دارن، هم جایگاه خاصی دارن در سپاه و محتمله که حالا خودشون هم بیانیه‌ای بدن یا اظهار نظری داشته باشن و به نوعی این بیانیه آقای سلیمانی رو در کنار موضوع استعفای آقای ناطق نوری میتونه نشان از یک سری تحولاتی داشته باشه که یک سری درگیری‌های به هر حال در پشت پرده درباره انتخابات در جریان هست
که باید انتظار بکشیم حالا تو آینده احتمالاً. اما یکی از مواردی که خیلی تو روزهای آخر به ویژه از سوی رقبای آقای روحانی استفاده شد، حتی شبنامه‌ها و برگه‌هایی رو منتشر کردن بین مردم تقسیم کردن، آقای روحانی هم مجبور شد یکی دو بار دربارش توضیح بده، سند 20C یونسکو بود که حالا گفته شد که اصلا خلاف عفت عمومی قرار نمیدونم چه بشود و اینها، گویا هنوز پایان نگرفته، یعنی با وجود اینکه وارد انتخابات شدیم و نیمه های روز انتخابات هست همچنان بحث بر سر سند یونسکو هست، از جمله اینکه آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری واکنش داشته، چه واکنشیه، چه گونه بوده، حرفشون چی هست؟
در روزهای گذشته کانال های تلگرامی نزدیک به آقای روحانی حتی تا دیشب اعلام میکردن که متهم میکردن طرفداران آقای رئیسی را که بولتنهایی را درباره این سند در شهرها و روستاها توضیح میکنن و در اونها ادعا میکنن که بر اساس این سند اگر در ایران ترویج بشه همجنسگرایی و موضوع روابط جنسی در این سند در مدارس ایران ترویج خواهد شد، که دیشب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیانیه‌ای دادن و تاکید کرده به تعبیر آقای جهانگیری دروغ پردازی خونده مطالب مخالفان درباره این سند سند را و گفته که این مطالب با هدف جریحه‌دار کردن احساسات مذهبی و تخریب دولت 11 منتشر میشه به تعبیر آقای جهانگیری. و بحث‌هایی که درباره این سند بوده را آقای جهانگیری تکذیب کرده، حالا اون بخشایی که مربوط به محتوای این سند بوده، و همینطور گفته که این سند اصلا نه تنها توسط ایران بلکه توسط هیچ کشوری امضا نشده. پیش از این هم مقامات دولت گفته بودن که ما در چارچوب قوانین خودمون این سند رو میپذیریم.
سپاسگزارم از احسان مهرابی که ما رو در جریان تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات قرار داد. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و صدای شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
بنده میخواهم رای بدم به جناب آقای سید ابراهیم رئیسی که انشالله بنده میشود و این مرحومین را در این جامعه کمک میکند و ازش ممنون دارم هستم به امید خدا.
رادیو فردا، آیا هر کس از ایران سیاست جمهوری بشود فرقی می کند؟ پارتی بازی، زورگیری، عقبازی، کلاهبرداری همونه، هیچ فرقی نمی کند. هر کسی به ریاست جمهوری برسد به تخت کرسی قارت می رسد. به کی رسیدگی می کند؟ به خدا 7 در دادگاه بودم برای 1 زمین، چون اون پاسدار بود من روستایی بودم، 1 زمین من بودن دارن 3 روشم می سازن. چه فرقی می کند هر که باشد؟ زورگیر همون زورگیره، گردن کلوس همون گردن کلوس.
هموطن عزیز که میخوای بری به آقای رئیسی رای بدی، یه ذره به حرفا من گوش کن، اگه نظرت عوض نشود بازم برو به ایشون رای بده. من میدونم که خیلی از شماها، چون برخورد داشتم با خیلی از شما هموطنان، میدونم که خیلیاتون به خاطر اینکه میگین آقای روحانی تو این 4 هیچ کار مثبتی انجام نداد و دیگه اصلا نمیخواین بهش اعتماد کنین، میخواین بریم به آقای رئیسی رای بدید. خب حالا من سوالم از شما اینه، آقای روحانی تو این 4 که نتونست به وعده‌اش عمل کنه، نتونست وضع اقتصادیو بهتر بکنه و اینا، چرا نتونست؟ فکر میکنین دلیلش چی بود؟ دلیلش میدونین چی بود؟ دلیلش این بود که قبل از آقای روحانی یه آقای به نام آقای احمدی نژاد 8 اومده بود و بلایی به سر این مملکت از همه نظر آورده بود که دیگه تا 4 که هیچی، حتی تا 12 بعدش هم کسی نمیتونه به این راحتی مملکت رو به حالت قبل از آقای احمدی نژاد برگردونه. پس بنابراین دلیلش اینه که یه عده امثال شما هموطنان همون 12 پیش گول حرفای آقای احمدی نژاد رو که دقیقاً این همین آقای رئیسی یه آدمی بود که با حرفاش مردم گول زد و سر همه رو شیره مالید و همه رو به خودش جذب کرد، رفتن ملت بهش رأی دادن و میبینید که چه به سر این مملکت آورد که دیگه الان کسی توی ایران نیست که ندونه آقای احمد نژاد چه با ملت ایران کرد، چه با مملکت و سرمایه های مملکت کرد. حالا اگر دوست دارید دوباره همون کار رو تکرار کنید، برید به آقای رئیسی رأی بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم با ما تماس بگیرید، از مشاهدات امروزتون در شهر و روستاتون بگید، از اینکه اصلا رأی میدید یا رأی نمیدید و اگر رأی میدید به کی رأی میدید، چرا رأی میدید و چه اتفاقاتی در شهر و روستاتون داره میفته پیرامون موضوع انتخابات. با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه هستید که تحولات و موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر رو در اون دنبال میکنیم. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، همراه با ما در این بخش از برنامه است. درود بر شما آقای رحمانی، خیلی خوش اومدید به برنامه ویژه رادیو فردا.
سلام خدمت شما همه شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان.
آقای رحمانی، ما توی این روزایی که ویژه برنامه انتخابات داشتیم، حالا چه تو ایران رسانه‌ها داشتن و چه در رسانه‌های بیرون، عمدتاً بحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری 12 بوده و کمتر به موضوع انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا پنجمین دوره این انتخابات هست، کمتر به اون پرداخته شده. این یه آسیبی نیستش به انتخاباتی که زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته؟ اگر میشه کمی از اهمیت این موضوع بگید و اینکه چه بکنیم که به اون هم پرداخته بشه، به موضوع انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ایران.
ببین این حساسیت هست ولی خوب باز نشد. این مسئله همزمان کردن دلیل امنیتی داشت، قبلا انتخابات شوراها جدا برگزار میشد و این دو دوره است این شکل اگه اشتباه نکنم داره برگزار میشه. این مشکلی نمیداره گفتمان باز بشه. مثلا پلیس تهران حامد منتظری حذف میشه، شما نمیتوانی با خاطر حساسیت ریاست جمهوری به اصلاح طلبا بگی آقا چرا حامد منتظری حذف شده وقتی حکومت تاییدش کرده، یا چهره های نادرست پول لیست امید آقای خاتمی هست. از این طرف شما ناچاری در حقیقت به بخش عظیمی از این لیست هم در این حال تمایل نشان بدی تا راستا نیان که 12 سال شورای شهر تهران درد داشتن. واقعیت اینه که انتخابات شهر روستا ساختارش هم مشکل داره. در شهرهای بزرگ آقا 20 نفر برای شهر تهران، 21 نفر برای شهر تهران اصلا قابل درک نیست. من گمان نکنم در هیچ جای جهان شورای شهر کلان شهرها مثل تهران باشه. لااقل تهران به 20 تا 30 تا شورا نیاز داره. اینا مشکلات ساختاری است. یه مسئله هست، ببینید به طور کلی حتی دولت‌های اصلاح طلب هم که در ایران انتخابات شورا برگزار کردن شورای اول دوره بازرگان و خود شورا مشکل داشتن. کشمکش آقای لاری با شورای اول تهران سر اختیارات و تعیین شهردار. شوراها در ایران خیلی ضعیف و خیلی قد قریب هستن، ولی در این حال برای مردم جذابن. یعنی مردم مسئله قومی، مسئله سنفی، مسئله فامیلی، انواع اقسام در این مسئله نقش داره. ولی واقعیت حرف شما درسته، یه مقدار اینا تحت تاثیر قرار داده. دسته که شورا خیلی مهمه، شورا کف شکل‌گیری دموکراسی. مثلا دموکراسی غربی بدون دولت شهرهای ایتالیا که پایش شوراهای شهره قابل فهم نیست. ریاست جمهوری امری نخبگانه، تو شوراها هست که دموکراسی یه مقدار مردمی‌تر میشه و یه مقدار تمرینش بهتر میشه. ما در کلان شهرهای تهران این فرصت نداریم. تبدیل به یک بازی سیاسی دو جناح هم شده با توجه به انحصاری هم که در خودی و غیر خودی بودن حکومت در ایران وجود داره. ولی شوراها مهمن. اگه جاهای کوچیک بری میبینی بعضی اعضای شوراها کارهای بزرگی انجام دادن، ذهن مشارکت اجتماعی تو جامعه بردن. ولی تو شهرهای بزرگ و کلانشهر متاسفانه شوراها کارنامه درخشانی ندارن، به خاطر اینکه خیلی سیاسی و خیلی ناکارآمدن. برای یه شهر 2 میلیونی تو 10 نفر چیکار میتونن بکنن؟ شوراها باید منطقه‌ای بشود. این مشکل ماست در حال حاضر.
آقای رحمانی اشاره کردید که موضوع تجمیع انتخابات موضوع امنیتی بوده، اما فکر میکنم که در توجیه این امر بحث بر سر هزینه های مترتب بر انتخابات، این که به هر حال آدم های باید بیان، سازوکار باید بشه، چاپی باید بشه، تعرفه ها باشه، بحث های مالی و هزینه هاش هم مطرح بود تو بحث تجمیع.
ببینید این خیلی خیلی فرعیه، حتی اینو میشه از خود کاندیداها گرفت، حتی میشه کم خرجترش کرد. شوراها اگر منطقه‌ای بشود اینقدر خرج نداره. نه دلیلش امنیتیه. ببینید در ایران هر یک سال یه بار یه انتخابات برگزار میشه. در نظر آقایان التهاب انتخاباتی، واقعا انتخابات در ایران با توجه به بسته بودن فضای سیاسی یک تحوله. یعنی تقریبا یک کاردرمانی چند سالت، البته زیادم خوب نیست ولی واقعیتیه که چند روز انجام میگیره و این شور و شوق آقایان نمیتوانن هر سال تحمل کنن. ببینید میشود خرج، شوراها بسیار میتونه خرجش بیاد پایین. بله وقتی که شما انسانهای میلیاردی وارد شورای تهران میکنی باید پرخرج خرج کنه، ولی شورا وقتی منطقه‌ای بشه که واقعیتش همینطوریه دیگه اصلا این مسائل نیست. یه منطقه اشرافی در تهران که بیاید چگونه میتواند نگاه بکند به جنوب شهر تهران؟ اینا نیازشون متفاوته، حتی فرهنگهاشون متفاوته. اینا همه تو کلان شهرها گم شده در بازی سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا. حالا به ظاهر
آقای
ناچارن مرد بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید، شما ادامه بدید من پرسش بعدی اون مطرح می‌کنم.
ناچارن همین الان مردم اون اقشار شهری ناچارن حتی به لیست امید رای بدن، لااقل به بخشیش 15 تاش، با وجودی که چندان تمایلی به بعضی چهره‌هاش نیست. ولی اگر این منطقه‌ای بشود خیلی مدنی‌تر می‌شود، به نفع احزاب سیاسی هم می‌شود.
آقای رحمانی، به واسطه اینکه شورای نگهبان نقشی در نظارت یا بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر نداره و هیئتی از مجلس این کار انجام میده، همونطور که شما اشاره کردید نام چهره‌های متفاوت و چهره‌های دیگراندیش هم گاه و بیگاه شنیده میشه که در میان نامزدها باقی میمونند و به هر حال سطح رقابتی بودن انتخابات رو بیشتر از انتخابات‌های شبیه خودش، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌کنه. اما به هر حال نتیجه نتیجه‌ای که از صندوق‌ها در میاد نتیجه‌ای هستش که کماکان در همین دو گروه اصلاح طلب اصولگرا باقی میمونه. این رو چطور میشه توضیح داد؟ چون نیروهای دگراندیش همیشه میگن که اگر انتخابات آزاد و رقابتی باشه ما پیروز انتخابات خواهیم بود، اما انتخابات شورای شهر خلاف این رو ثابت میکنه.
ببینید انتخابات شورای شهر متنوع. اگه شما تهران و شهرهای بزرگ نگاه کنید، اینجا شما خرج میلیاردی لازم دارید. ببینید این لیستا، ببینید مثلا حتی در سال 88 دانشگاه آزاد پشت آقای موسوی بود، بسیج پشت آقای احمدی نژاد، آقای کروبی ستادش بسیار فقیرانه بود، چون هیچ کدام از این نهادها پشتش نرفتن. ببینید این اصلا ما با انتخابات پشتش پول و سرمایه است، خصوص در سطوح بالا. در شوراهای کلان شهرام شما در حقیقت یه انتخابات مجلس شهری داری، یعنی مثلا برای شیراز شما مثلا در مشهد 3 میلیون مثلا سکنه داره، حالا حاشیه‌هاش یه مقدار فرق داره. خب برای 1.5 میلیون آدم شما بخوای تبلیغ کنی با پول وسیع داشته باشی. بعد این دو گروه شناخته شدن. دگراندیش ها، ببینید یک جریان دگراندیش باید چند دوره وارد بشود، یک مقدار بنیه های اقتصادی پیدا بکند و تا بعد صاحب رأی بشود. یک جریان دگراندیش که یهو نمیتواند برابر با یک جریانی بشود که تمام انحصارات دست شده. شما مثلا مقایسه بکنید آقای مهدی چمران و شهرتشو، یا این طرف مقایسه کنید شهرت آقای خاتمیو. خود به خود اون نیرو سوم نیست، واسه استفانه جام شهرهای ما به نگاه سوم نیاز دارن. شما یه نگاه روش محور نامتوازن کارگزاران سازندگی دارین که الان در ایران حاکم شده. شما از سال 88 عقبتر رفتین، گفتمان موسوی فرق داشت، به گفتمان مهندس صابی نزدیک بود، و یک نگاه پوپولیستی. خب این نگاه سوم نه سرمایه کافی داره، و از این طرف دیگه باید وارد مسافه بسیار نابرابر بشه. شما خرج های انتخابات شوراها در تهران و شهرهای بزرگ کمتر از خرج انتخابات مجلس نیست، درسته که شوراها نباید این توی باشه. از این طرف دیگه ملی مذهبی ها به عنوان خاص یا جبهه ملی اینا همه رد صلاحیت شدن. بله یک سری چهره های منفرد مدنی، ولی دقت خواهید کرد در شوراهای گذشته اینجوری بوده، رأی قابل توجهی میارن، با توجه به خرج و توان کمیشان رأی قابل توجهی میارن. ولی از یک طرف دیگه مشکل اینه این چهره ها بعد از انتخابات تحت فشار قرار میگیرن. اینا با رأی قابل توجهشان باید بشن منتقد و ناظر بر عملکرد شورای شهر تهران و کلان شهرها. باید این روال شروع بشه تا یواش یواش امنیت داشته باشن. یه مشکل دیگه این چهره های منفرد و حتی گروه های سیاسی بیرون از حاکمیت دارن، اینا بعد از انتخابات زیر فشار وزارت اطلاعات قرار میگیرن، حتی وزارت اطلاعات، حالا اطلاعات سپاه که کارش بسیار خطرناکتره، که فعالیت نکنن. خیلی از این چهره ها هستن. این مشکل ماست. یعنی باید قشنگ حلاجی کرد. سرمایه عظیمی توش که تو این دست دو تا جناح هست و این در یک رانت 40 ساله شکل گرفته. حالا پوپولیستا و جناح کارگزاران سازندگی، واقعیت اینه که سال 88 این گفتمان میرفت به طرف یک نگاه توسعه متوازن نزدیک بشود، که با سرکوبی که صورت گرفت در حقیقت ما بازم ناچاریم در مقابل پوپولیستا بیایم طرفداران رشد با فاصله طبقاتی بهش رأی بدیم که خطرناک هم هست، دوباره پوپولیست برمیگرده. ولی یه ناچار، بحث ناچار بودن شوراها هم دچار این مشکله، بخصوص در کلان شهرها. ولی در شهرهای کوچیک، در روستاها واقعا فرق میکنه. باید رفت مورد مورد تحقیق کرد. در شهرهای کوچیک و روستاها قومی هست، فامیلی هست، آدمای خوب هستن، آدمای خیر هستن. کارنامه شوراهای در شهرهای کوچیک خاکستری است، ولی در شهرهای
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس. در این روزها حتما گوش دادید برنامه‌هایی رو از ما که گروه‌های مختلف و چهره‌های مختلف سیاسی نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف انتخابات مطرح کردن. در ادامه یکی از همین گفتگوها، گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو با علی اصغر حاج سید جوادی از فعالان و چهره‌های سرشناس انقلاب 57 بشنویم، که از آقای حاج سید جوادی پرسیده در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری چه موضعی دارد.
انتخابات ریاست جمهوری روز برگشت به حرفی که آقای خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری یا قبل از ریاست جمهوری در تا با فساد احمدی نژاد گفتش که این مقام یه صندلی مقام تدارکاتیه، یعنی هیچ اختیاری نداره. خب الان میشه گفتش که بعد از آقای احمدی نژاد آقای روحانی با نظر خوشبینانه بر اساس اصلاحات قبول ریاست جمهوری کرد، در حالی که این مقام همونطوری که آقای خاتمی هم گفت در قانون اساسی قانونن طبق اصل 57، طبق اصل 110، طبق اصل 113 هیچ گونه اختیاری نداره. پس بنابراین انتخابات یک انتخابات ظاهری و نمایشی و تقلیدی است که از دوران کودتای بعد از 28 مرداد از طرف شاهنشاه آریامهر رایج بود و ادامه داشت و اکنون هم به این صورت انتخابات.
آقای حاج جوادی، به این ترتیب به نظر میرسه که مخالف شرکت در انتخابات هستید. اون وقت این پرسش بعدی ما میتونه باشه که در این صورت برنامه و طرح و پیشنهاد شما، پیشنهاد دیدگاه فکری که شما اون رو روی میگذارید برای تغییرات در ایران چیست؟
من رجوع میکنم به تاریخ ایران. تاریخ ایران از اوایل قرن 19 با بودن آقای قائم مقام فراخوانی، یعنی دایه اصلاحات در درون نظام قدرت شروع شد تا الان که میرسد به آقای روحانی، همچنون این جنگ بین اصلاحات و استبداد در داخل نظام با نمایش انتخابات نمیشد اصلاحات را بر استبداد تحمیل کرد. اگر تاریخ ملاحظه بفرمایید که بهتر از بنده، آقایان انقلاب کبیر فرانسه رسید اینجا گفت سیستم باید عوض بشه. یعنی رشد جامعه ایران برای بنده زیر سوال شدیده که چگونه ممکنه که آقای قالیباف دو روز قبل از انتخابات استعفا میده و آقای رئیسی، یعنی یکی از قاتل‌های کشتار خرداد 67، اینها اونچنان کشتن که صدای آقای منتظری هم در آمد. آیا ملت ایران همچنان ساکت و صبور و متحمل میمونه؟ آقای رئیسی کیه؟ آقای رئیسی رو آقای خامنه‌ای با حکم به بزرگترین گنجینه پولهای آستانه قدس حضرت رضا مأمور کرده، رفته اونجا نشستن.
آقای حاج جوادی، حالا که در مورد آقای رئیسی صحبت میکنید، دیدگاهتون در مورد آقای روحانی چطوره؟ یعنی این خب فرق میکنه با اینکه کلا با انتخابات مخالفت کردید. الان شما در مورد آقای رئیسی صحبت میکنید و به کارنامه ایشون و سوابق ایشون اشاره میکنید، آیا در مورد آقای روحانی اون وقت چه نظری میتونید بدید؟
آقای روحانی، عرض میکنم که پرورده امنیتی و پرورده سیاسی این رژیمه، یعنی آدم نسبت به اصلاحات هوشیاره. خود آقای روحانی اگر بخونید در کتاب معروفش امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، می‌نویسد که گویی که رژیم از ادامه وجود خودش مضطربه. می‌نویسد که در حالی که در دموکرات‌ها در کشورهای دیگر احزابی که به اصلاح ریاست و حکومت را در دست گرفتن از راه انتخابات برای تجدید انتخابات مضطربند، که آیا بار دیگر مردم رأی میدن یا نمیدن. خب آقای روحانی اگر این قضیه رو میفهمه که رژیم بندش به وجود ولایت مطلقه فقیه بنده، خب پس بنابراین چگونه ممکنه که ایشون بیاد دو مرتبه رئیس جمهور بشه؟ چه میخواد بکنه جز اینکه جواب آقای میرسلیم، جواب آقای قالیباف، آقای رئیسی بنشینن همنشین ایشون در مناظره های انتخاباتی نمایش بدن؟
آقای حاج جوادی، به هر حال شما عمری رو در فعالیت سیاسی گذروندید، از فعالترین چهره های اصلی در جریان انقلاب 57 بودید در زمان پیروزی این انقلاب. الان نزدیک به 40 سال از پیروزی اون انقلابی که شما خودتون چند سال بعد جمهوری اسلامی رو که بعد از اون به وجود آمده بود با عبارت صدای پای استبداد توصیف کردید میگذره، ولی تجربه انتخابات در این سالها، حالا شما از جدال استبداد و اصلاحات صحبت میکنید، آمارهای وزارت کشور که در ایران داده میشه نشون میده که مردم تقریبا بیش از 50% مشارکت میکنن در انتخابات. یعنی اینکه واقعیت اجتماعی بر اساس این آمار آیا میتونه متفاوت باشه، تفاوت معناداری داشته باشه با آن زمانی که مردم در سال 57 انقلاب کردند؟ به نظر شما یک تمایل عمومی نسبت به تغییرات تدریجی در ساختار موجود شکل گرفته آیا، و دلایلش چه میتونه باشه؟
عرض میکنم به نظر من مسئله این است که آقای خمینی درست عین آقای اعلیحضرت همایونی آمد به اصلاح دین اسلام را تبدیل کرد به ولایت فقیه، همونطوری که شاهنشاه آریامهر، عرض میکنم که برخلاف قانون اساسی نظام پادشاهی مشروطه
تبدیل کرد به نظام شاهنشاهی، یعنی نظام توخالی شاهنشاهی یا امپراتوری. اولین قدم در بهشت زهرا برگشت گفت که پدران ما حق نداشتند برای ما تکلیف معین کنند. یعنی با این جمله خط باطل کشید به مشروطیت و قانون اساسی. و ایشون هم بعد از به دنبال مبحث ولایت گفت مردم ناکاملند، ناقص العقلند، احتیاج به قیم دارند. یعنی مردم رو کج صغیر در اصل هست 57 قانون اساسی ملت ایران صغیره. سقارت را هم به تأیید ملت ایران در اون موقع که فریفته انقلاب و رهایی از استبداد شاه بود رسید. یعنی برای اولین بار در قانون اساسی جهانی استبداد قانونی شده تو قانون اساسیه.
خب آقای حاجی جوادی، من عذرخواهی میکنم صحبتون رو قطع میکنم، ولی به هر حال اون مردم در دوران انقلاب، به هر حال شما هم خودتون جزو چهره های انقلابی بودید، این انقلاب اتفاق افتاد، پیروز شد و اون قانون اساسی تایید شد و ما امروز 40 سال میبینیم تقریبا از انقلاب گذشته و این مردم کسانی هستن که آمارها داره میگه بیش از 50% مشارکت میکنن در انتخابات. فکر میکنین اون مردم برای چی در انتخابات شرکت میکنن و برای چی راه پیشنهادی شما که به انقلاب فرانسه اشاره میکنید رو انتخاب نمیکنن؟
شما در اینجا کلام من رو قطع کردید. من میخواستم به دنبال این برم بگم ملت ایران همیشه این سوال اساسی مطرح است که چگونه ممکن است ملتی که همچنان در 100 سال انتخابات از زمان رضا شاه به این ور زیر تأثیر صندوق های تقلبی ولی باز هم میره به طرف انتخابات. این حکایت از رشد تدریجی مردم برای رسیدن به حقایق داره. این مسائل نتیجه بسیار رشدی است که مردم از انقلاب بردن، از بعد از انقلاب بردن. به نظر من این انتخابات سرنوشت سازه، یعنی ملتی میره به طرف اصلاحات رو به اصلاح تحمیل بکنه. همین چند روز پیش بنده توی روزنامه لوموند خوندم که نوشته بود که آقای عرض میکنم که قاسم سلیمانی اسمش یادم میره، قهرمان کوبا که رفت و در کوهستان برای انقلاب شهید شد، یعنی کشتنش، آقای سلیمانی رو کرده چگوارا ایران. آقای جنرال، آقای ایشان در کدوم مدرسه درس نظامی خونده؟
آقای حاج جوادی، بله من
باید آشکار باشه آیا زمینه یک کودتا هست؟
من فقط متوجه این نکته نشدم که چون شما در آغاز گفتگو به هر حال انتخابات رو نمایشی توصیف کردید و معتقد هستید که انتخابات نمیتونه راهکاری باشه، الان در این صحبتی که در این دقایق با هم داریم میفهمید که این نشانه رشد ملت هست که به انتخابات در واقع رو میکنن برای اصلاحات مورد نظرشون. در نهایت پرسش من از شما این خواهد شد که به نظرتون شرکت مردم در انتخابات و مشارکتی که وزارت کشور در ایران میگوید بالای 50% هست، این رو شما در نهایت پس آیا تایید میکنید یا بهش معتقد هستید و فکر میکنید راهیست برای تغییرات یا در نهایت فکر میکنید که نه هیچ تغییری در وضعیت به وجود نمیاد؟
من عرض میکنم که من برخلاف استنباط شما تناقضگویی نکردم. من گفتم این انتخابات شکل ظاهر یک انتخابات به این صورتیست که به اصلاح نمایشیست، اما در اونجایی که چرا مردم میرن، مسئله در اینجاست که مردم یا مثل آقای سیسی در مصر یا اینکه در پارلمان رو ببنده یک سره کنه یا اینکه اصلا اعلان کنن که نه آقا ولایت آقای رئیسی اصلا ولایت مطلقه تقریب احتیاج دیگه به پارلمان نداره. در چشم بیدار جهان که رو به ایران هست، یعنی اصلا بگوید که ما نهاد انتخاباتی نداریم، این غیر ممکنه. پس بنابراین نمیتوانن این نهاد را از بین ببرن، تا حد اکثر سعی میکنن که این نهاد را خفیف بکنن و از قدرت بیندازن. جنگ مردم در این نقطه شروع میشه. مردم نه انقلاب میکنن، عرض کنم نه دنبال منجی هستن کسی بیاد نجاتشون بده. بنده از راه دور تحولاتی که در جامعه، درون جامعه میبینم که جامعه در حال جنبش و کوشش زیر قربت سطح فساده. گفتم این انتخابات مسئله ساز خواهد بود و همین مناسبنده یک روزی این جامعه بیرود به طرف اصلاحات رو تحمیل بکنه به هیئت حاکمه.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه انتخابات رادیو فردا هستید. دو مهمان داریم در این بخش از برنامه: علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک با ما هستن. سلام و درود بر شما آقای مزروعی، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس همراه ماست. آقای خاوند سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا.
سلام بر شما و همینطور بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب حضور شما دو بزرگوار در این برنامه به مفهوم اینه که ما قاعدتا راجع به موضوع اقتصاد صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من با آقای مزروعی شروع بکنم. آقای مزروعی، همیشه خب بحث اقتصاد بحث مهمی بوده در انتخابات‌های ریاست جمهوری یا حتی در انتخابات‌های مجلس، اما این دوره گویا رنگ و بوی اقتصاد خیلی شدیدتر و پررنگ‌تره. چه شده که اقتصاد اینقدر مورد توجه نامزدهای انتخاباتی و اصلاً محور و موضوع رقابت‌های انتخابات قرار گرفته؟
خب اینا بایستی برگردون به درایتی که دولت روحانی بر سر کار اومد پس از 8 سال دولت احمدی نژاد که وضعیت اقتصادی کشور رو به فلاکت رسوند. و دوم این رو باید برگردون به جدال سیاسی که در ایران بین اصلاح طلبان و اقتدارگرایان وجود داره. به هر حال در سال 92 وقتی که روحانی دولت رو تحویل گرفت، وعده داد که 2 مسئله اصلی رو در کشور حل کنه. یکی بحث پرونده هسته‌ای بود و یکی هم بحث مسائل اقتصادی که به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی کشور به فلاکت افتاده بود. و خب آقای روحانی موفق شد به این 2 وعده اصلیش عمل کنه و اقتدارگرایان در مقابل همین 2 وعده به شدت موضع گرفتن، یعنی هم با حل پرونده هسته‌ای مخالف بودن و هم اینکه دولت روحانی رو از ناحیه مسائل اقتصادی مورد چالش قرار دادن به گونه ای که توانستند کانون اصلی مباحث انتخاباتی رو در این انتخابات به مسائل اقتصادی محدود کنند. و البته می دانیم که اقتدارگرایان در ایران قبلا کانون اصلی بحثشون بحث ارزش ها و پایبندی به موازین ارزشی و مخالفت با تهاجم فرهنگی و مسائل فرهنگی بیشتر بود، ولی در این انتخابات چون دیدن به هیچ وجه در اون زمینه ها نمیتونن حرفی داشته باشن، مسائل اقتصادی رو مورد هدف قرار دادن و دولت روحانی هم ناچار شد به دفاع از عملکرد اقتصادی خودش بپردازه. و به نظر میرسد که در این زمینه دولت به دلیل عملکردی که داشته تونسته پاسخگوی سوالات باشه و تا حدود زیادی فکر میکنم که حتی در این عرصه هم اقتدارگرایان حرف قابل توجهی برای عرضه نداشتن جز وعده های اقتصادی مثلا ایجاد شغل، افزایش میزان یارانه ها و غیره ای که میدادن که خب معلوم شد خیلی هم قابل اجرا نیست و برنامه ای هم برای اجرای این وعده ها نداشتن. به هر حال من فکر میکنم تجربه این انتخابات نشون داد که در زمینه مسائل اقتصادی حداقل دست دولت روحانی خالی نبوده.
آقای خاوند، با شما ادامه بدیم این بحث رو. یک اتفاقی میفته که دست کم من متوجه نمیشم. هواداران آقای روحانی در جمع‌هایی که گرد هم میان در همین میتینگ‌های و نشست‌های انتخاباتی، عمده شعارها و مطالباتی که دارند شعارها و مطالباتی است در حوزه غیر از اقتصاد. خب به نظر میرسه که اونها انتظاراتی داشتن در اون حوزه که برآورده نشده و شاید میشه اینطور هم نتیجه گرفت که انتظارات اقتصادی اونها تا حدودی برآورده شده. اونطور که آقای مزرویی هم اشاره کردند، میگفتند که کارنامه کاری آقای روحانی در حوزه اقتصاد قابل قبوله. چگونه است که رقبای انتخاباتی ایشون دقیقاً سراغ جایی میروند که به ادعای هواداران آقای روحانی جایی است که کارنامه قابل قبولی دولت داشته و به حوزه‌های دیگه نمیپردازند؟ پرسش من اینه که آیا این کارنامه اقتصادی قابل دفاع است یا قابل انتقاد است که رقبا به اون اشاره میکنن و روی اون تاکید میکنن؟
ببینین، کارنامه اقتصادی آقای روحانی در چارچوب امکاناتی که جمهوری اسلامی براش به وجود آورده برای انجام یک سلسله برنامه‌ها تا اندازه‌ای قابل قبوله، چون به هر حال آقای روحانی که دستش باز نبوده در تمام جریان‌ها، آقای روحانی نمیتونست تغییرات عمده‌ای به وجود بیاره، به خصوص در بخش خاکستری، معروف به خاکستری اقتصاد ایران، یعنی تمام بخش‌های اقتصادی که زیر سلطه بنیادها، زیر سلطه سپاه، و این از اقتدار دولت فرار میکنه. همینطور در زمینه برجام آقای روحانی و آقای خامنه‌ای هر دو موافق بودند که برجام امضا بشه و برجام بدون چراغ سبز آقای خامنه‌ای امضا نمیشد. منتها در زمینه بهره برداری و بیشتر ارزیابی و تعبیر و تفسیر برجام اختلاف نظر شدیدی وجود داره بین دولت روحانی و آقای خامنه‌ای، چون که آقای خامنه‌ای یک دیدگاه حداقلی داشت نسبت به برجام، در حالی که آقای روحانی فکر میکرد که میتونه از این قرارداد استفاده بکنه برای پیشروی به طرف عادی‌سازی جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، از جمله در نظام بین‌المللی اقتصادی، که خب این تحقق نیافتاد، در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتواند تحقق پیدا بکنه. بنابراین ایرادهایی که جناح اصولگرا میگیرن به آقای روحانی در زمینه وضعیت اقتصادی، خب تا اندازه‌ای تقصیر خودشون هست، به گردن خودشون هست. من فکر میکنم که آقای روحانی هم در طی سخنرانی‌های خودش گفته بارها که ما میخواستیم یک کارهایی انجام بدیم، اونها نمیذارن، و این درسته، واقعا نمیذارن. در دوره آقای رفسنجانی هم نذاشتن، در دوره آقای خاتمی هم نذاشتن، در دوره آقای روحانی هم نمیذارن. و در این چارچوب میشه گفت که خب وضعیت اقتصادی رو آقای روحانی تغییر داده. با این همه نباید از یاد برد که وضعیت اقتصادی در ایران خوب نیست، یعنی از دیدگاه افکار عمومی ایران در یک وضعیت اقتصادی بدی هست، چون بیکاری کماکان به شدت سنگینی میکنه بر بخش بزرگی از ایرانی ها و به خصوص بر جوان ها و تحصیل کرده ها، و زمینه های دیگر هم مردم واقعا احساس این که تغییر عمده ای در زندگی اقتصادی اونها به وجود آمده باشه احساس نمی کنند. ولی باز تکرار میکنم که این به گردن آقای روحانی نیست، این تقصیر کسانی هست که اجازه ندادند که مثلا در مورد استفاده از برجام، جذب سرمایه‌گذاری های خارجی به صورت انبوه، ایجاد ارتباط گسترده با دنیا، آقای روحانی بتواند آن گونه که میخواست برنامه‌هاش رو پیاده بکنه.
خب آقای خاوند، انتخاب
علتی که اون جناح استفاده میکنه،
خب انتخاب مجدد آقای روحانی به فرض اینکه ایشون برنده این انتخابات باشن، کمکی به رفع اون مشکلاتی که شما اشاره میکنید که در همین 4 سال اجازه نداد که آقای روحانی به برنامه‌های مورد نظرش برسه، کمکی میکنه؟ چون اون موانع که بر سر جاش باقی خواهد موند، موانعی است مربوط به بخش‌های غیر انتخابیه در جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، من برنامه‌ای رو که آقای روحانی ارائه داده در زمینه اقتصادی مطالعه کردم و به نظر من این بهترین برنامه اقتصادی است که تا به حال برای ایران ارائه شده، و من واقعا پیشنهاد میکنم به همه کسانی که میخوان ببینن تنگناهای اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است و چه میتوان کرد برای خروج از این تنگناها، که این برنامه آقای روحانی رو بخونن. ولی همونطور که خودتون هم گفتید، یعنی اشاره کردیم به این مسئله، متاسفانه در این برنامه یک سلسله مسائل هست، از جمله این که بر همین تنگناهایی که من اشاره کردم، یعنی پرداختن به بخش غیر رسمی مثل خاکستری اقتصاد ایران، یعنی مسئله بنیادها و مسائل مربوط به تسلط اقتصادی سپاه، و همینطور مسئله روابط خارجی، چون روابط خارجی بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره، بدون پرداختن به مسائل خارجی و اون چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن تعامل با خارج، از جمله تعامل با آمریکا، یعنی از جمله عادی سازی روابط با آمریکا، تغییر و تحول چندانی در وضعیت اقتصادی ایران پیش نمیاد و من فکر میکنم که در این زمینه خب راه دیگری هم وجود نداره. در دور دوم به احتمال زیاد شاید دامنه مانور آقای روحانی شاید عرض کنم بیشتر باشه.
پیش از اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم به شما که تازه به ما پیوستید اعلام کنم که با پوشش تحلیلی خبری ویژه رادیو فردا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه هستید. میهمانان این برنامه علی مزروی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک و فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس هستند. آقای مزروی، آقای خاوند اشاره کردند به بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، نکته‌ای که در انتقاد منتقدان آقای روحانی هم بهش بسیار اشاره شد، هم آقای قالیباف هم آقای رئیسی بارها اشاره کردن به شمار بیکاران، به افزایش نرخ بیکاری و رسیدن اون به 12%، همینطور برنامه‌ها یا وعده‌هایی رو دادند برای ایجاد اشتغال. اگر آنطور که هم شما هم آقای خاوند گفتید آقای روحانی توانسته گام‌هایی رو در مسیر بهبود اقتصاد در این سال‌ها برداره، چگونه است که این شاخص اساسی در اقتصاد ایران بهبود پیدا نکرده و حتی اوضاع بدتر هم شده نسبت به اگر بخوایم شاخص رو نرخ بیکاری در نظر بگیریم؟
ببینید، در دوره آقای خاتمی توی برنامه سوم که از سال 79 تا 84 اجرایی شد، به دلیل سرمایه گذاری که شد و استفاده از امکانات داخلی و سرمایه گذاری خارجی، به طور متوسط سالی 765 هزار شغل ایجاد شد و تا حدودی توانست به بازار کار پاسخ بده. ولی از سال 84 تا 92 که آقای احمدی نژاد و به عبارتی یک حاکمیت یک دست ایران سر کار اومد، به رغم درآمد نفتی بسیار بالایی در حد 630 میلیارد دلار، اون چه که کارنامه این 8 ساله نشون میده، میزان اشتغال خالص شغل تقریبا برابر با صفر بوده. یعنی دولت احمدی نژاد به گونه عمل کرده که نتوانسته به افرادی که وارد بازار کار میشدن پاسخگو باشد و تقریبا یک انباشتی از بیکاران به وجود اومد در انتهای دولت احمدی نژاد که حالا تعدادشون نزدیک به 2.5 میلیون نفر هست. از طرف دیگه به دلیل رشد جمعیتی که ما داشتیم از سال 90 به این طرف، به طور متوسط سالی 1,200,000 نفر وارد بازار کار میشن و اینها نیاز به اشتغال دارن. دولت روحانی در مواجهه با یه چنین انباشت بیکاران و همچنین وارد شدگان به بازار کار روبرو بود و خب میتونید اون دو سه سال اول دولت روحانی هم به دلیل که هنوز مسئله برجام به نتیجه نرسیده بود، فضای چندانی برای فضای کار نبود. دوم این که قیمت نفت هم به شدت کاهش پیدا کرد و از توان دولت برای سرمایه گذاری کاست. در مجموع عمل کرده دولت روحانی نزدیک به سالی حدود 650,000 شغل بوده، طبعا نمیتونست پاسخگوی یه چنین نیاز به ایجاد اشتغال باشه و خب یه بخش قابل توجهی از این انباشت بیکاران از گذشته به دولت روحانی ارث رسیده. ببینید، حتی اگر دولت بتواند سالی 650 تا 700,000 شغل هم ایجاد کنه، در شرایط موجود سالی 500,000 نفر حداقل به تعداد بیکاران اضافه میشه. بنابراین مواجهه بیکاران که جناح اقتدارگرا خیلی تلاش کرد در این انتخابات ازش استفاده کنه و وعده های غیر قابل انجام هم نسبت به اونها بده که ما 6 میلیون شغل ایجاد میکنیم و غیره، اینها در واقع به دولت روحانی به ارث رسیده و شاید اگر دولت ادامه پیدا کند و بتواند فضای کسب و کار رو بهتر کند، سرمایه گذاری خارجی رو جذب کند، شاید بتواند پاسخگوی این بازار باشد و مثلا حتی اکثر در حد سالی 950,000 یا 1,000,000 شغل ایجاد کند. به هر حال بحث بیکاران قطعا یکی از چالش های بزرگ پیشاروی اقتصاد ایران در سالهای آتی خواهد بود.
آقای مزرید، اگر لطف بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید که در فرمایشات آقای خاوند هم اشاراتی بهش شد، از موانع ساختاری که در بر سر راه اقتصاد ایران هست، بحث بر سر بخش خاکستری و اقتصادی که به هر حال در اختیار دولت نیست، کنترل و برنامه‌ریزی اون. خیلی از اقتصاددان ها هم راه نجات اقتصاد ایران رو فقط و فقط در اصلاح ساختارها و تغییرات بنیادین دیدن. آقای روحانی در 4 سال گذشته به این حوزه نتونسته ورود بکنه، انتخاب دوباره و ادامه مسیر دولت آقای روحانی چگونه میتونه بر این موانع و مشکلات فائق بیاد؟
در میان اقتصاددانای ایران دو تا نگاه به مسائل و مشکلات اقتصادی وجود داره. یک نگاه که اقتصاددانای نهادگرا دارن، نوعا اونا اصلاحات ساختاری رو در واقع نجات دهنده اقتصادی ایران میدونن، ولی اقتصاددانای دیگه که بیشتر عملگرا هستند و در واقع نگاهشون مسائل روزه بیشتر اصلاحات سیاستی رو مد نظر دارن که عمدتاً با دولت همکاری میکنن. به نظر من هرچند در نهایت اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری داره، اما فضای فعلی مساعد چنین اصلاحاتی نیست و به همین دلیل هم دولت روحانی خیلی موفق به ایجاد اصلاحات ساختاری نشده. بیشتر اون چه که دولت در این 4 سال پی گرفت و در ادامه هم پی خواهد گرفت اصلاحات سیاستی است که مقدور هست و به نظرم این اصلاحات سیاستی میتوند بخشی از مشکلات و مسائل رو حل کنه، هرچند در نهایت واقعا اقتصاد ایران بایستی بتواند خودش رو به اصلاحات ساختاری برسوند که البته کاری بسیار مشکل هست و خیلی از فضاها در داخل و خارج باید تغییر پیدا کند تا انجام یک چنین اصلاحات ساختاری ممکن بشه.
سپاسگزارم از علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک. آقای خاوند، با شما ادامه بدیم این بحث رو. اگر من به عنوان یک مخاطب و یک رای دهنده بخوام بین برنامه‌ها، بین شعارها، بین اهداف و سخنانی که نامزدهای مختلف اشاره کردند، البته دغدغه توسعه ایران رو داشته باشم و بهبود اقتصادی رو داشته باشم، چطور باید تفکیک بکنم این شعارها و این اهداف رو و چطور باید تشخیص بدم که کدام برنامه با کدام ویژگی ها یا کدام شعار و اهداف میتونه من رو به اون خواستم، به اون دغدغه‌ام که توسعه اقتصادی ایران هست برسونه، با چه شاخص ها و معیارهایی؟
همونطور که عرض کردم، من در بین این جمعی که به پیکار انتخاباتی آمدند فقط و فقط آقای روحانی رو دیدم، البته آقای جهانگیری هم بود در کنارش ولی ایشون انصراف داد، فقط آقای روحانی رو دیدم که برنامه منسجم برای اقتصاد ایران ارائه داده و هدف این برنامه اینه که در عرصه عرضه تلاش بکنه، عرضه کالاها رو ایران برای تولید بهتر، تولید بیشتر، صادرات کالا و ایجاد شغل و فضای مناسب در ایران به صورت پایدار و درازمدت. در طرف مقابل ایشان متاسفانه تنها چیزی که با احتیاطم به کار میبرم، برنامه‌ای که ارائه شد پول پاشی بود، یا به قول معروف میگن توزیع هلیکوپتری، یعنی از راه بالا بردن تقاضا پخش پول برای اینکه تقاضا افزایش پیدا بکنه و اقتصاد به قول اونها راه بیفته. این در هیچ کجا نتیجه نداده. ما اگر به تجربه خود ایران در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد مراجعه بکنیم، میبینیم که اقتصاد ایران با این دیدگاه به کجا کشید و در عرصه جهانی هم ما اقتصادی از جمله مثل ونزوئلا رو داریم که میبینیم در چه وضعیتی قرار گرفت. افکار عمومی ایران میتواند با تکیه و تجربه ایرانی، یعنی تجربه 8 ساله آقای احمدی نژاد و تجربه جهانی، تصمیم بگیره که اگر مایل هست اوضاع اقتصادی ایران بهبود پیدا بکنه به چه طرف باید رأی بده. آقای روحانی هم در دور دوم برای اینکه واقعا بتواند تغییرات عمیق در اقتصاد ایران به وجود بیاره، باید از بعضی از خطوط قرمز عبور کنه، از جمله پرداختن به همین بخش خاکستری اقتصاد ایران و پیشروی باز هم بیشتر در راه تعامل با خارج.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، و علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک، که با من همراه بودند در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با موضوع مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری 12، با این توضیح که نظرات کارشناسان و تحلیلگرانی که میهمان برنامه میشن و با ما همراه میشند الزاماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها محفل و بستری رو فراهم میکنه برای اینکه نظرات مختلف از سوی تحلیلگران مختلف به گوش شما شنوندگان جان رادیو فردا برسه.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
انتخابات باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.